تمام روز در راه بودند. طرفهای غروب بود که به یک صومعه قبطی رسیدند. کیمیاگر همراهان را باز پس فرستاد و از اسب به زیر آمد و گفت:
از اینجا تنها خواهی بود. تا اهرام فقط 3 ساعت راه است.
جوان گفت: متشکرم، تو به من بیان جهان را آموختی.
فقط توانستم آنچه را که می دانستی به یادت آورم. کار دیگری نکردم.
کیمیاگر آویزه در صومعه را گرفت و چند بار به آن کوفت. کشیشی سیاه جامه در را باز کرد. آن دو نفر مدتی به زبان قبطی با هم حرف زدند و پس از آن کیمیاگر از جوان خواست داخل صومعه شود و گفت:
از او خواستم اجاقش را چند وقتی در اختیارم بگذارد.
و به سمت آشپزخانه صومعه به راه افتادند. کیمیاگر آتشی روشن کرد و کشیش هم مقداری سرب آورد. سرب را در یک قالب چدنی ریختند و روی آتش گذاشتند تا ذوب شود. وقتی سرب کاملا ذوب شد، کیمیاگر از کیف خود همان جسم عجیب زرد رنگی را که همراه داشت بیرون آورد. مقداری از آن را جدا کرد و مفتولی به نازکی تار مویی ساخت و به موم آغشت و در داخل ظرفی که مایع سرب در آن بود انداخت. ترکیب به دست آمده رفته رفته به سرخی زد و سرانجام کاملا قرمز شد. کیمیاگر قالب را از روی آتش برداشت و کناری گذاشت تا خنک شود. در این فاصله با کشیش از جنگی که بین عشایر در صحرا می‌گذشت حرف زد و به او گفت:
جنگی است که ادامه خواهد داشت.
و او مخالف بود. می‌دید که مدت هاست کاروان‌ها به خاطر جنگ در جیزه متوقفند. رو به کیمیاگر کرد و گفت: شاید خواست خدا باشد. کیمیاگر جواب داد:
چنین است.
وقتی ترکیب به دست آمده کاملا سرد شد، کشیش و جوان از دیدن زیبایی داخل قالب حیرت کردند. می دیدند فلزی که در داخل قالب سرد شده است، فلزی نیست که کشیش آورده بود. فلز دیگر سرب نبود، طلا بود، طلا. جوان پرسید: آیا روزی می رسد که بتواند با این مهارت چنین کاری بکند؟ کیمیاگر جواب داد:
این حدیث من است، حدیث تو نیست. با این کار خواستم به تو بگویم و به تو نشان بدهم که ممکن است.
به اتفاق به سمت راهروی خروجی صومعه رفتند. کیمیاگر گوی طلا را به 4 قسمت تقسیم کرد. در حالی که یکی از 4 قسمت را به سوی کشیش گرفته بود، به او گفت:
این سهم توست، به خاطر محبتی که نسبت به زائران و عابدان داری.
کشیش به او گفت: این پاداش بالاتر از خدمت ناچیز من نسبت به زائران است و این اوست که چنین نیرویی به من ارزانی داشت. به اوست که باید سپاس گذاشت.
آنچه گفتی حقیقت است، ولی زندگی قادر است سخنانت را بشنود و آنگاه ممکن است سهم تو به قدر قناعت کم شود.
سپس به جوان نزدیک شد و گفت:
این هم برای توست، به جای سکه هایی که به فرمانده جنگ جویان صحرا دادیم.
جوان در صدد بود به کیمیاگر بگوید آنچه به او داده فراتر از سکه هایی است که به فرمانده دادند، ولی مفهوم جواب کیمیاگر به کشیش را گرفته بود و می دانست که چه گفت. بنابراین بهتر دید چیزی نگوید و خاموش باشد. سومین نصیب را هم کیمیاگر به دست گرفت و گفت:
این هم قسمت من است. باید دیگر بار از صحرا برگردم. صحرا هنوز هم در جنگ است. هیچ معلوم نیست چه در پیش است. فقط الله می داند. شاید این قسمت هم نصیب دیگران شود.
و چهارمین قسمت را هم به کشیش داد و گفت این قسمت هم به جوانی که در اینجاست تعلق دارد. به امانت به تو سپردم تا اگر روزی به آن نیاز داشت به او بدهی. و جوان گفت من گنجم را به دست می آورم و اینک از آن دور نیستم. کیمیاگر پاسخ داد
مطمئنم که آن را به دست خواهی آورد.
پس این تکه اضافی برای چیست؟
برای اینکه تا کنون دوبار پولی را که در طی سفر با مرارت و گذشت به دست آورده بودی از دست دادی. یک بار دزدی آن را با خود برد و بار دیگر فرمانده جنگی در صحرا. و من یک مرد پیر عرب خرافاتی هستم و تمثیل‌های سرزمین خود را باور می‌کنم. یکی از آنها این است که آنچه یک بار اتفاق افتاد ممکن است هرگز دیگر اتفاق نیفتد، ولی اگر دومین بار تکرار شد باید برای بار سوم هم منتظرش بود.
و بر اسبان خود سوار شدند. کیمیاگر گفت
مایلم داستانی از خواب برای تعریف کنم.
جوان اسبش را نزدیکتر کرد و او گفت
در زمانهای دور، در روم قدیم، در زمان امپراتوری تیبر، پیرمردی زندگی می کرد، آزاده و نیک سرشت. دو پسر داشت، یکی سپاهی شد و مأمور خدمت در دورترین نقطه امپراتوری و دیگری شاعر شد و روم را با زیبایی های کلامش تسخیر کرد. شبی خوابید و خواب دید فرشته‌ای به او نزدیک شد و گفت کلام یکی از پسران تو در دنیا به اوج می رسد و ورد زبانها می شود و برای همیشه باقی می ماند. پیرمرد از خواب پرید. صورتش از شادی پر اشک شده بود، چون می دید زندگی چهره با محبت خود را به او نشان می دهد و او را از آنچه لازمه غرور یک پدر است لبریز می کند. دیری نپایید که پیرمرد در راه نجات کودکی که چرخ عرابه ای او را زیر گرفته بود جان خود را از دست داد و از آنجا که در طول زندگی درست بود و با شرف به کسی بدی نکرده بود و بد کسی را هم نخواسته بود مستقیماً به آسمان ها رفت. در آنجا فرشته ای را که در خواب دیده بود بار دیگر دید. فرشته به او گفت تو انسان خوبی بودیم، با عشق زندگی کردی و مرگت هم با گذشت و ایثار همراه بود. امروز می توانم تو را به آرزوهایت برسانم. پیرمرد جواب داد زندگی همیشه روی خوش خود را نشانم داد و هنگامی که تو به خوابم آمدی دریافتم همه مساعی من در زندگی به حق به نتیجه مطلوب رسید. چون اشعار پسرم قرنها و قرنها در حافظه مردم باقی خواهد ماند. من آرزویی برای خود ندارم. با وجود این هر پدری از شهرت کسی که در دامن خود بزرگش کرده خوشحال می شود و مغرور. آرزو دارم که در آینده دور باشم تا آن کلامی را که جاودان شده است بشناسم. فرشته دست بر شانه پیرمرد گذاشته و به اتفاق از بعد زمان گذشتند و به آینده دور رسیدند. در مقابل آنها میدان بزرگی دیده میشد که مردم در آن به هر طرف در آمد و شد بودند و با زبانی ناآشنا سخن میگفتند. چهره پیرمرد از شادی غرق اشک شد و به فرشته گفت میدانستم که اشعار پسرم زیبا و دلنشین و جاودانی‌اند. میل دارم به من بگویی کدام یک از اینها مشغول خواندن غزلی از سروده های پسرم است. فرشته با مهربانی بسیار به او نزدیک شد و با هم روی یکی از نیمکت های آن میدان گسترده نشستند و فرشته با متانت خاصی شروع کرد به حرف زدن. اشعار و سروده های پسر شاعرت در روم بسیار محبوب و شناخته شده بودند و همه مردم از خواندنشان لذت می بردند. ولی زمانی که حکومت تیبر پایان گرفت، آن سروده های زیبا هم به فراموشی سپرده شدند. ولی گفتاری که ماندنی شد، گفته های پسر دیگرت است، پسری که نظامی بود و سرباز. پیرمرد با تعجب نگاه کرد و فرشته ادامه داد: پسرت نظامی شد و مأمور خدمت در دورترین سرزمین امپراتوری. در آنجا افسر شد و رئیس یک گروه پیاده نظام. خدمه سخت مریض شد و کسی را توان معالجه او نبود. پسر تو یک خاخام را می شناخت که بیماران را شفا می داد. برای پیدا کردن او به هر سو رفت تا به مردی رسید که به وسیله آن شخص معالجه شده بود. آن مرد به پسر تو گفت: کسی که در جستجویش هستی مسیح نام دارد و خود را پسر خدا می خواند. از آن پس پسر تو گوش به کلامش داد و دل به تعالیمش بست و با همه وجود خود به اعتقادات او روی آورد. مؤمن و پرهیزکار شد تا اینکه در یک صبح سالم و صادق نزد خاخام رفت و برایش ماجرای بیماری یکی از خدمه هایش را گفت. خاخام با گشاد رویی اعلام کرد آماده است او را تا خانه همراهی کند. پسر تو از این بزرگ منشی خاخام یکی خورد و بر چهره و قامت او نظر افکند. از ژرفای نگاه او دریافت به راستی در مقابل پسر خدا ایستاده است و دیده بود مردمی را که در آن حوالی به هنگام عبور او به احترامش از جای خود برمیخیزند. فرشته به پیر مرد گفت: اینها هستند گفته های پسرت، گفتاری که در آن لحظه به خاخام گفته بود. یا حضرت، خانه من لایق نیست در آن پانهی. بیمار من فقط با دم مسیحاییت شفا می‌یابد. کیمیاگر به اسبش هی زد که تندتر برود و ادامه داد: مهم نیست چه اتفاقی می‌افتد، ولی هر شخصی در روی زمین نقش عمده‌ای در ساخت تاریخ دنیایی دارد که معمولاً خود از آن بی اطلاع است. جوان خندید. هرگز تصور نمی کرد زندگی یک چوپان این همه با اهمیت باشد. کیمیاگر گفت: خدا نگهدارت باشد. پاسخ شنید: خدا نگهدار تو باشد. حدود 2 ساعت و نیم در صحرا پیش رفت. در تمام مدت سعی می کرد گوش به گفته های قلبش داشته باشد، چون از این پس او بود که می توانست مکان گنج را نشان دهد. کیمیاگر گفته بود: قلبت آنجاییست که گنج توست. جوان می دید که قلبش ساز دیگر می زند. از گنج حرف نمیزند، قصه دیگر میگوید. قصه پرحادثه جوان چوپانی را که گوسفندهایش را ترک کرده تا پی خوابی باشد که دوبار دیده بود، یا از حدیث خیش میگوید، حدیث همه مردانی که در پی گنج به سرزمینهای ناشناخته و دور رفته بودند. مردانی که با سرسختی و تحمل بسیار سعی میکردند تا با حدیث خیش باشند و با آن زندگی کنند. مردانی با ایده ها و اندیشه های متفاوت، یا در طول مسیر از کشفیات حرف می زد و از کتاب ها، یا از اتفاقات و التهابات قصه می ساخت. در حالی که از یک تپه شنی بالا می رفت، ناگهان نجوای قلبش را شنید: مواظب باش، اینجا همان جایی است که گریه خواهی کرد، همان جایی است که من خودم را پیدا می کنم و همان جایی است که تو هم به گنجت می رسی. آرام آرام شروع کرد به بالا رفتن از تپه شنی. آسمان پرستاره دیگر بار مهتابی شد و او یک ماه تمام
در زیر آسمان صحرا راه رفته بود و شرم ستاره را در مقابل بیشرمی ماه می شناخت. می دانست که هر وقت ماه در سینه آسمان خود نمایی می کند، جایی برای سوسو زدن ستاره ها نمی ماند. ماه تپه شنی را روشن کرد و سایه‌ای هم از تپه بر روی سطح گسترده صحرا بر جای نهاد. صحرایی که خود دریا بود، دریایی مواج با امواج نقره‌فام که زیر انوار ماه تا بی نهایت می درخشید. مهتاب خاطره ای از خاطره های جوان را نیز در ذهنش روشن کرد و به خاطرش آورد. مهتاب شبی را که افسار اسبش را رها کرده بود تا زندگی را بجوید و نشانه ای را که کیمیاگر منتظرش بود نشانش دهد و بالاخره مهتاب سکوت صحرا را در خود غسل می داد و مردی را هم که در جستجوی گنج خود بود. چند لحظه ای گذشت، به بالای تپه رسید، در آنجا ضربان قلبش را می شنود. پرواز قلب را در قفس سینه میدید. میدید درخشش صحرای سفید را که زیر انوار ماه نگاه را گمراه میکند. و آنگاه اهرام را میدید. اهرام پر ابهت و با عظمت مصر را. به زانو نشست و گریه کرد. سپاس گفت خدایی را که به او امکان داد تا حدیث خیش را باور کند، که به او مجال داد تا روزی از روزها پادشاه را ملاقات کند و فروشنده را و مرد انگلیسی را و کیمیاگر را، و بالاتر از همه که به او آنچنان اقبالی داد تا با یک زن صحرا آشنا شود، تا دریابد عشق هرگز مانعی نیست که مرد در پی حدیث خیش نباشد. قرنها اهرام از قدمت و قامت خود خوشنود بودند و فاخر، و مردی در پایشان در مقابل عظمت بی همتای آنان از بخت خود مسرور بود و شاکر. اکنون اگر می‌خواست می‌توانست به آبادی برگردد، با فاطمه ازدواج کند و مثل یک چوپان ساده زندگی کند، همچون کیمیاگر که در صحرا زندگی می کند، که بیان جهان را می شناسد، که می تواند سرب را به طلا بدل کند و اسرار دانش خود را هم به کسی نیاموزد. او هم می تواند در صحرا زندگی کند، چون او که به راه حدیث خیش رفت، که بسیاری از چیزهای ضروری را آموخت، که پادشاه را دید، که با کیمیاگر آشنا شد و با همه آنچه که آرزو می کرد زندگی کند، زندگی کرد. و حال می تواند با فاطمه ازدواج کند. می تواند مثل یک چوپان ساده در کنار صحرا، در آبادی که 50,000 نخل دارد و 300 حلقه چاه زندگی کند. اما او به گنج خود رسیده بود. و یک اثر کامل نمی شود مگر اینکه مراد از آن حاصل شود. آنجا در بالای تپه او گریه کرده بود. در جایی که اشکهایش ریخته شده بودند، مارمولکی را دید که به هر طرف می نگریست و گاه آرام گاه تند می دوید. در مدتی که در صحرا گذرانده بود، شنیده بود که در مصر مارمولک را نشانی از خدا می دانند، نشانی از زندگی مدفون در قرون و اعصار. مارمولک یک نشانه بود. بنابراین جوان شروع کرد به کندن محدودهی که مارمولک در آن جولان می داد. زمین را می کند و می کند. در حالی که به فروشنده کریستال فکر می کرد که می گفت اگر در طول زندگی به اندازه توان خود سنگ جمع کنی، باز هم نخواهی توانست در باغچه‌ات هرمی بسازی. سراسر شب نقطه مشخصی از زمین را کند، ولی هیچ نیافت. کند و کند، لحظه نیاسود و کارش را متوقف نکرد. با باد هم از اینکه گودال کنده شده را پر می کرد در ستیز بود. دستانش خسته بودند و اندکی بعد هم زخمی شدند. ولی زمین را می کند و به ندای قلب خود اعتماد داشت. چون قلبش گفته بود آنجایی را حفر کن که قطرات اشکت می ریزد. در حالی که سعی می کرد چند سنگی را که مانع بودند جمع کند، ناگهان صدای پایی شنید. مردانی را دید که به او نزدیک می شوند و نور ماه چنان بر آنان می تابید که صورتشان تاریک شده بود و چشمانشان دیده نمی شد. یک نفر از تازه رسیده ها پرسید، چه می کنی؟ جواب نداد، ولی ترس در جانش لانه کرده بود. به خود گفت، چرا ترس؟ حالا که روی گنج خود ایستادم و چندی دیگر از دل خاک بیرونش می آورم، چرا باید بترسم؟ دیگری گفت، ما فراریان جنگی هستیم، می خواهیم بدانیم چه چیزی در آنجا پنهان می کنی، ما به پول احتیاج داریم. جوان جواب داد، چیزی را پنهان نمی کنم. ولی یکی از مردان دست او را گرفت و با خشونت از گودال بیرون کشید. دیگری شروع کرد به بازرسی بدنی او و بالاخره تکه طلایی را که در یکی از جیبهایش بود پیدا کردند. یکی از مهاجمان گفت، او طلا دارد. مهتاب صورت کسی را که در حال بررسی جوان بود روشن کرد. در چشمان او خشونت موج می زد و از نگاه او مرگ می بارید. دیگری گفت، او طلا پنهان کرده، باز هم باید داشته باشد. و مجبورش کردند به کندن زمین ادامه دهد. چیزی پیدا نمی شد. آنها شروع کردند به زدن و آزار او. تمام شب کتکش زدند و این کار را آنقدر ادامه دادند تا نخستین موج روشنایی در افق ظاهر شد. لباسهایش پاره شدند و او چهره مرگ را از نزدیک می دید. در آن حال و هوا گفته کیمیاگر به یادش آمد که وقتی که باید بمیری پول به چه کار آیدت و به ندرت پول جان کسی را نجات می دهد. بالاخره جوان گفت، در جستجوی یک گنج هستم. با وجود زخمی که بر دهان داشت و صورت باد کرده از ضربات مشت مهاجمان ادامه داد، گنجی را در خواب دیدم که نزدیک اهرام است. مردی که به نظر می رسید رئیس مهاجمان است، مدتی خاموش ماند و سپس به یکی از زیر دستهای خود گفت، بگذاریم برود، چیز دیگری ندارد. این طلا، آن را هم شاید دزدیده باشد. جوان با صورت روی زمین افتاد. چشمان رئیس گروه در جستجوی نگاه جوان بود و نگاه او به سوی اهرام. رئیس به همراهانش گفت، از اینجا برویم. و سپس برگشت، رو کرد به جوان و گفت، تو نخواهی مرد، زنده میمانی. یاد بگیر انسان اجازه ندارد این همه ابله باشد. در همین جایی که هستی دقیقاً 2 سال پیش من خوابی دیدم که تکرار هم شد. خواب دیدم که باید به اسپانیا بروم و در دشت‌های آن به جستجوی کلیسای مخروبه و متروکی باشم که از نمازخانه آن درخت چنار پرشاخ و برگی سر به آسمان دارد و محل آمد و رفت چوپانان است. زیر آن درخت چنار به گنج خود می رسیدم. اما من آدم ابلهی نیستم که برای رفتن به آنجا بخواهم از صحرا بگذرم. آن هم فقط برای خوابی که دیدم یا خوابی که تکرار شد. و رفتند. جوان بلند شد. بدون اینکه دردی داشته باشد، یک بار دیگر به اهرام نگاه کرد. اهرام به او خندیدند و او هم به اهرام خندید. و قلب او مالا مال از شادی شد. او گنج خود را پیدا کرده بود.